فقه حکومتی استاد موسوی 30 فروردین 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
اللهم عجل لوليك الفرج وجعله من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. ادامه بحث به مسئله بیع دین و اجاره و بعد از اونم حقوق مشارکتی رسیدیم. دوستان چه بحثی رو کار کردن؟ اگه کسی کار کرده ما از همون شروع کنیم.
به دین
کار کردن. خب بسم الله بریم روی مسئله بیع دین. دوستان که کار کردن بگن بیع دین چه شکلیه؟ چه ویژگی هایی داره؟ کجا جایزه؟ کجا جایز نیست؟ اصلا بیع دین نمیچین؟
یا بیعت این قربانی که از کتاب زدن یکی بی حکم منکارن احد بیزن مثل آخر دین و سبا او به اقل علمه، یعنی این که همون شرخری خود یه نفر به دفتاره و بره بشه بگه آقا جون اون طلب ها بگه اون که پولت رو نمیده مثلا، یا الان مثلا تا الان پول میکنه همون مویدش نرسیده، من هم کمتر از تو به تو میدم، تو دین رو بده به من، من هم اون میدونم که تو بگیرم. آره تو این گفتن که اگر ربوی نباشه، معامله یه ربوی نشه.
چجوری معامله ربوی نمیشه؟
معامله یه ربوی بشه، یعنی که مثلا مجید و موضوع نباشه، بعد اون نکاتی که تو به یه سرف بوده تو کار نیفته، تو نفته میده. تو غیر از این موارد مثلا چیز باشه، مثلا معدود باشه، تو غیر از اینا باشه، اونجا صدای حالا بحث باشه که میتونه بگیره یا نه.
یه شرط هم که بعد از روز، بعد از حلول باید باشه، بعد از زمان
بگیره. آه اینم دو شرط باشه.
این دو تا نکته دو یعنی دو نظر وجود داشت. یه نظر این بود که باید یه دینی باشه، بعدش الان ما داریم معامله میکنیم اون دین رو معامله بکنیم، از قبل دین هست. یه نظر این که من تو خود هم به دین ایجاد بشه، این اختلاف بود که آیا تو همین وارد همین معامله شدیم تو دو دین ایجاد کردیم، این هم هست یا نه، یا باید اصلا از قبل یه دین ایجاد بشه. ما میتونیم معامله نسیه به نسیه بکنیم دیگه، اونجا هم کلن دینی هم وجود نداره. من یه چیزی رو میخرم از شما که مثلا توی عجل فلان به این بدی، پولش هم الان نمیدم، تو عجل به امان بهت میدم. این دینا شرطش هم اینجا ایجاد شده، از قبل دینی نبوده.
یعنی یه معامله ایه که جمع کرده بین طلب ما
نسیه،
یعنی در واقع کاری به کاریه در زمان غیر
وافر. خب اهل داستان اول بیان یه دور درست کنیم تا برسیم سر بیع دین بده. اصل داستان بیع دین، این که اسلام اصل داستان رو اجازه داده، یعنی چی رو اجازه داده به نظر شما؟ من یه دینی به گردنم، چقدر؟ مثلا هم یه سی شاخه آهن 16، درسته؟ این چیز دینی که به گردنمه که سی شاخه آهن 16 است و الان باید بدم، میام اینو همین الان معامله میکنم با بیست آهن تو 5 تا شاخه آهن 16 نه جایی که جایی نیست. اولا ما من بیام روی 20 تا شاخه آهن و با 30 تا شاخه آهن میشه معامله کرد؟
نه
اگه آهن شما تونی بخوای خیلی فروش بکن الان میدونی که آهن الان همه کیلویه،
یعنی
20 شاخه آهن یعنی عرف بازار در مورد آهن کیلویه، عرف بازار در مورد همه چی کیلویه، در مورد گوسفند و اینا هم حتی که اصلا کلا مثلی نیست قیمیه بادام کیلویه.
ترازوی
جدید و اینایی من برش مثلا سادرم کشتم از آجا هم مجازی بسته مجازی بسته با همین
الان بسته تأثیر رو رفته آجا
بعد بله اون سر میگیم
خواستم یه چی گفتم که الان این وقت برد خواستم این شاید برد به اصلا متقطعه میگیری نبوده این وقت
ابزارهای وزنی کشی کی بود اساسا وزن خیلی مورد استفاده نمیتونست قرار بگیره چون ابزار وزنی کردن اینقدر جدی نبوده اولویت اول کی بوده، یعنی پیمانه بوده پیمانه رو میزده میریخته میزده میریخته درسته؟ ولی بخواد وزن کنه اینو باید بذاره توی یه چیزی یه وسیله دیگه که اینو نگه داره. معمولا وزن واسه پدیده‌ای بوده که خیلی محاسبات دقیق‌تری مورد نیازش بود، وگرنه همه چیز رو با کی استفاده می‌کردن. معدود هم عمدتاً تو جایی بود که اون پدیده پدیده نه دونه دونش ارزش ویژه داشته. یه مقدار هم مثلا شما میگین تخم ما دونه ای بعد با ما بزرگ داریم و کوچیک داریم، ولی خیلی بزرگ کوچیک نیست، یه اندازه معتد روشنی داره دیگه. شما میتونی بگی آقا اینو چرا کیلی کیل بکنی که دیگه تخم ما چیزیش نمیمونه. خب وزنم که اصلا کلا اینجوری مورد استفاده قرار نمیگرفته. لذا یک سوال اساسی پیش میاد، قیمی و مثلی اصلا یعنی چی؟ معدود و مکیل و موزون بودن اساسا چرا جدا شده؟ که اون چیزی که مکیل و موزون باشه ربویه، اون چیزی که مکیل و موزون نباشه ربوی نیست. که شما الان بتونه آهن و با آهن چند شاخه آهن و چند شاخه آهن میگه امروزه تو عرف بازار همه چی موزونه دیگه، یعنی چی؟ کمتر چیزی که شما بتونی معامله بکنی و ربوی به زیاده بتونی بگیری. خب عرف بازار الان شاخ میگه دیگه، شما 30 تا شاخه آهن و با 25 تا شاخه آهن 16 نمیتونی معامله کنی. طرف یه آهن بلژیکیه، اون آهن نمیدونم آهن اصفهانه، یکی چینیه، بازم ما میگیم نه تو میخوای دور بزنی به بارو، اصلا برو از دونه دونه رو حساب کن قیمتش رو مشخص کن، بعد من برس منم قیمت معلوم بکنم با هم دیگه مشخص کنیم چقدر من باید سر بدم. حالا فرض بریم بکنیم که ما معدود رو قبول کردیم، تو خمام آقا مثلا که دیگه همچنان میشه در موردش این حرف رو داد، هرچند که تو خمام آقا عملا کسی دونه ای نمیفروشه، همه در حال وزن کردن الان تو دهات هم دیگه انقدر ترازو زیاد هستش که به شکل دیجیتال طرف گرمش هم مورد محاسبه بتونن قرار بدن.
شانه
میفروشن
دیگه،
اونها
یه شانه رو وزن نمیکنن، یعنی اون شانه مثلا 35
اما الان یک نقطه دیگه، معدود رفته روی کالاهای صنعتی که قبلا تصور مصری ازش بود. خب کالاهای صنعتی 2 تا ماشین 5 تا ماشین 4 تا. خب آقا من همین الان مثلا به گردنم بوده 10 تا موتور هوندا 125 هم مثلا شرکت در مثلا تبریز، همین الان میان این معامله میکنن با 8 موتور. نه میان یا کن اون در حواله 10 موتور رو به من این 8 موتور رو بگیر. چه انگیزه ممکنه وجود داشته باشه برای همچین معامله؟ نه معجل هم نیست، حال همین الان باید بده، حالا حواله است بارا دنبالش دازش بگیر. اصلا خود من، اصلا واسه خود من دیگه این دینه، من خود منی که الان میخوام به شما 8 تا بدم 10 تا بدم، میگم بیا 8 تا رو بگیر اون حواله 10 تا رو به من بده.
مثلا شما
تعویضی میتونید تعویضی من اینجا بیاد. آقا اصلا مثلا اینه، من الان 10 تا چین 10 تا رو ندارم، یا به هر دلیلی میخوام این رو با 8 تا مصادره کنم یا معامله کنم با شما. یه دلیلش میتونه این باشه که اون بنده خدایی که دستش هست ازش نمیشه گرفت و 8 تا راضی میشه ازش نمیشه گرفت، یعنی
من نمیتونم اون که میاد بخره
اون زورش میرسه پیداش کنه بره ازش بگیره. خب سوال اینه چرا کس دیگه بره بگیره؟ من خودم بهش میگم خب این واقعا ظالمانه نیست؟ من از شما 10 تا موتور می‌خواستم، شما دیگه 8 تا موتور می‌دی. هر موتوری الان چند قیمت داره؟
14 تومن.
خب شما الان 2 تا 14 تومن 28 تومن می‌خوای کلاهبرداری کنی از سر من، نمی‌خوای بری به من دیگه. منم اومدم پایین معامله بی، ولی چون می‌دونم تو نمی‌دی من اون آب جهنم بیام 8 دارم بده من راضیم تموم شد.
تو میدونم یک کس دیگه که معامله هست خارج معامله هست نمیده.
نه نه من خودم با خود من هر 10 تا باید به شما میدادم، الان میام با شما اون 10 تایی که به دینه با 8 تا از موتوره که همین الان اینه حاضره
دین الان دینه حاضره
نهاره دیگه، هر دوش ممکنه هم معجل هم حال.
خب نه معجل ممکنه من انگیزه داشته باشم که به جایی 6 ماه دیگه الان
حالا من میرم هم معجلش حالشو
معجلش که دیگه
درده سر داد با و در با و
نه دیگه نه اون که داره چیز میکنه
خودش داره میده. آره دیگه میگه نگاه کن میخوایم بسم الله برو بگید بزید
از طرف اون که زور
میده دیگه بگید که نیست این الان سوال میشه دیگه اگه نفر استفون نداشته باشه.
نه اینو گفتم بگید اگر علت معجل باشه بی بودن خیلی معنای واضحی توش داره. میگه نگاه کن تو یه سال دیگه میخوای دیگه بیا همین الان 8 موتور بگیر به نفع دیگه 8 موتور همین الان اون یا یکی دیگه این حواله 10 تا موتور داره سال آینده میاد همین الان 8 موتور رو چیکار میکنم میگیره. خب اینم به نفعشه پس للعجل قسط و منست من اشکال داره یا نداره؟
اینجاش کار
نداریم. آها
اینکه
اشکال
رداری ظاهری
نداره.
اگه گندم به گندم باشه نمیدونم با همون آهن به آهن باشه که امروز دیگه وزنیه اشکال داره، میگه شما کمتر با هر چقدر هست همون باید. شما معامله نسیه رو اجازه میدادی به بالاتر ولی میگفتی با همون جنس نباشه یه جنسه دیگه ای باشه. خب شما میتونی هم الان اینو با یه قیمت بالاتری به اینو خریداری کنی یا با قیمت پایینتری به اینو خریداری کنی. خب اگر توی بازار یکی بخواد ربا بخوره نمیتونه از این قاعده استفاده کنه؟
چرا کلا میزنه تو کار موتور و گوشی و ماشین
سکه خیلی هم میری درسته؟ الان چند سکه مثلا بگردنه او آغاز مثلا 20 سکه به این داره، میگه آقا 20 سکه رو الان من به تو میفروشم هر سکه الان چقدر؟ 10 تومنه؟ 10 تومنه؟ 10 تومنه تصور کن. خب میگه آقا من هر سکه رو الان نقد به تو میدم 11 اون سکه رو که موقع بگیری من سامن اسکنتش رو حساب کنه زد در عدد میکنه میده به طرف اشکال دارم؟ من میگم اگه شما تو معامله نسیه اشکال کردی اینجا هم باید اشکال دارم.
چرا گرونتر بخره؟ ارزونتر بخره؟ من 20 تا سکه دینو
الان بخوام بدم گرونتر میدم.
چرا من گرونتر بخرم؟ یه 6 ماه دیگه میخواد اینا رو بگیره من میرم اونشون ارزونتر که 6 ماه دیگه سود کنم.
آها سوال اینه هر دوش من دارم میگم میخواستم ذهنیت رو دست بزنم. شما تصورتون عمدتاً باید این باشه که نقد ارزش بیشتری داره تا اون چیزی که دینه. آره؟ ولی بعد وقتا ممکنه نقد ارزش کمتری داشته باشه تا اون دینه. یعنی من الان باید پول کمتری در عوض اون دین بدم یا بیشتر باید بدم؟ حالا آقایی بزن اصلا
ارزش نقد بیشتر چون نباید نقدم چه بیشتر دیگه من الان این دستم میاد
خب باید کمتر بدم درسته؟
باید کمتر بدم
من الان پولی کمتری باید بدم در عوض اون مالی که میخواد بعدا دست من برسه. خب اون سکه الان مثلا قیمتش بوده 10 تومن من رو ببخشید اشتباه گفتم گفتم 11 تومن 9 تومن مثلا شما میای بهش میدی که اون موقع 11 تومن مثلا طرف گرفته باشه. خب به نظر شما الان اینجا داره چه اتفاق میفته؟ اتفاق ربوی داره میفته یا ممکنه بگی نه آقا یه معامله واقعیه، یه سکه داره خرید فروش میشه و این داره بازار سکه و ارزش سکه تاثیر میذاره، این خرید و فروش سکه داره رو بازار یه بازار واقعی تاثیرات خودش رو داره، این خرید و فروش رو داره بازار سکه رو پر رونق میکنه.
آقا جون فقط در حالتی ربوی میشه که طرف چون احتمال میده سکه بده بالا میاد بیشتر میخره از نقد الان.
بله دیگه.
یعنی خب مثل بقیه امور دیگه، من الان بقیه نسیه چیه دیگه، من الان یه چیزی دارم تحویل میدم میفروشم پولشو بعدا میگیرم.
حالا این فرض من گفتم فعلا مطرحم که آقا طرف یه دینی داره و اینا نسبت قیمت الان بالاتر میاد میخره، چون داریم میتونی اون دین رو بیایی چون سکه فرض بکنی سکه نقد رایج نباشه، سکه به آوار بکنیم و معدود حسابش بکنیم، طرف میتونه دینی که هست که سال چند وقت دیگه است که 2 سال دیگه است چند سکه؟ 10 سکه. الان چقدر میده؟ 9 سکه بهش بده. میتونه به جای اون پول الانی که هست 9 سکه رو بیشتر بده. چرا؟ چون میدونه اون قیمتش افزایش پیدا میکنه. فرض الان ما داریم بر این میگیریم که تورمی توی بازار نیست، انگیزه طرف نمیتونه هویت ربوی داشته باشه توی بیع دین، اصل عرض ما این بود، اما اون چیزی که میتونه این انگیزه رو پدید بیاره به معجله، یعنی توی دین به دین. اول خود معامله دین رو شما یه مدار محدودش کردی، 2 جنس قرار دادی، جنس واحد قرار ندادی. من این که تو معدود موتور ماشین کالای صنعتی یخچال فریزر خود یخچال به یخچال، ماشین لباسشویی به ماشین لباسشویی، لپتاپ به لپتاپ، گوشی به گوشی، البته فرض بر این که اینا همه نو باشه در استوک، چون استوک باشه دیگه قیمی میشه. حتی اینجا مثلی معدوده دیگه، فقط هم دید. شما میگید آقا توی این کالاهای صنعتی ما دیگه میتونیم بپذیریم، چی رو؟ اضافه و زیاده. دین به دینش چه اشکالی پیدا میکنه؟ دینش اشکال نداره، ولی دین به دینش اشکال داره.
مثلا دین به دین مشکل اساسی دین به دین اینه که زمینه این که کلن یه معاملات غیر واقعی شکل بگیره رو فراهم. شما مثلا همینجوری مثلا میگی که خواهی شما نه شما چیز پول داری نه من جنس دارم، بعد من جنسی که ندارم شما میفروشم، شما پولی که نداری من میفروشی به در عوضش من میدی، بعدش من زمینه دارم که برم این دین شما که دوباره هیچی نیست و به یک کس دیگه بفروشم، چون دینه که میتونستم بفروشم که
بعد
من الان مثلا 10 میلیون از این آقا چک دارم، میتونم چک آقا رو بدم به کس دیگه در عوض یک کالایی که میخوام بخرم.
بالاخره عجل داره دیگه اینو.
عجل داره.
من عجل داره. من که نمیام علکی بخرم که یه چیزی میخری واقعا خیلی واقعا
بدین به
من. دیگه چیزه
این چرخه بازاره. نه چرخه بازار اینجوریه. ایشون مثلا من یه ماشین بهشون میفروشم، شما یه بخش رو پول میده، یه چک میده برای 3 ماه دیگه. خب من این چک 3 ماه دیگه ایشون میدم خرج میکنم. ولی اگه اینجوری باشه که من ماشین ندارم، ایشون هم پول نداره، من ماشینی که ندارم و بهشون میفروشم، بعد ایشون پولی هم که نداره چک میده.
این خالی به خالیه که دین به دین نیست.
نسیه درمان نسیه هستی
خواهی چه خالی به خالی؟ این که شما داری تصویر میکنی؟
اون هم دین بست این بود که آیا دین باید از قبل باشه یا دین هم جان قبول میکنه. اگه دین هم جان قبول کنه این که دیگه نه دین از قبل، یعنی که ایشون سر یه معامله یه چیزی بگردنش الان اون تموم میام توی معامله جدیدی، اون چیزی که از معامله قبلی به گردن ایشون هست و با یه چیزی ما اینجا معامله میکنیم. یه مدله، یه مدل اینجاست که همینجا ما همینجا نسیه به نسیه میخواهیم معامله کنیم.
نسیه به نسیه یعنی کالی به کالی دین نمیشه.
خب کالی کالی
کالی به کالی همه گفتن جایز نیست دیگه، چرا میان شده دین؟
نه آخه کالی به کالی هم من یه دو دیده بودم که شو اینجا میتونن زیده دین سیاره.
دین بدین یعنی که آقا جون این آقا بدهکاره، خب به ایشون، منم به ایشون بدهکارم، خب این این بدش میادنم این بدن میام، میگه بیا با هم عوض کنیم، دین تو میگیرم دینمو میدم به تو، خب بعد طرف ها عوض میشه.
چیکار کنه آقا؟
آره دیگه آقا مثلا این بعد میداد به اون، منم بعد دادم به این، از من رو بدم به این.
بعد ایشون چون داره ایشون چون اسپانیه بچی
میگه
آقا من دوازده تومن اینو نخواستم، ده تومن اینو بده من تو اینو
بده. آره میگه آقا به نفع منه، من مثلا
هشت تومن.
آره دیگه
ببین اینجا
مجبورم زیاده، خب او طلب زیادی داره، خب طلب زیاده نمیتونه اون بگیره،
منطقی که شما داری میگین همون منطق خرید دینه.
خب نه هست ایشون رو جوری
فقط اونجا به نقد داره میخره، اینجا
به
دین.
نه آخه آسد اختلاف هست که آیا شما اگه کالی و کالی که بعضی خود به کالی و کالی هم به دین به دین درستن، یعنی اینجور نیست که شما گوستی به کالی و کالی قضیه حل شده. دو نوع به دین به دین دین، یه به دین به دینی که دین از قبل هست، بعضی ها این به دو این دین دومی قبول نمیکنن که آیا دین به دینی که همین الان توی معامله وارد میشیم اینم دین به دین یا نه. اونی که قبول میکنه میگه اصلا به کالی به کالی هم به دین به دینی که توی معامله الان وجود میاد.
آره سر این دعوا میگم
کالی به کالی درست،
سر این قصه میگم بعضی ها اون مضمون اندل عقل که دین نیست قبلش لذا میتونه بیاد وارد معامله بشه که این باز بر مبنای کالی به کالی نقد میشه. یعنی اونایی که جدا میکنن به دین به دینو از کالی به کالی میگن توی کالی به کالی شما الان من با شما معامله میکنم، من که الان مدیون نیستم، شما که الان مدیون نیستیم، من داریم تازه بعد از معامله دینی رو پدید میاریم، فلذا دین به دین نیست، بیع کالی به کالیه. ما هر دو تا از یه پدیده است، یه معنای واحده. تو معنای واحدی که اینجا داریم ما دو تا داریم با هم معامله میکنیم، یک کالایی که اصلا الان نیست و با یک ثمنی که الان نیست، یعنی جمع کردیم سلف و نسیه رو با هم دیگه، این میشه معامله کالی به کالی. اما تو بیع دین هر دین به دین میگه آقا اگه یه طرف مدیونه شما نقد میتونی اونو بری معامله کنی بخری دینشو، طبعا به قیمت
کمتر
معمولا، ولی گاهی هم به قیمت بیشتره. خب یعنی بیشترش هم داریم ما توی
اصلا اونجا حالا حواله ماشین دیگه قیمت بیشتر میکنن.
چرا؟ چون شما میدونی که قیمت داره چی میشه؟ میره بالا.
نه داره میره بالا، همین الان تو بازار این ماشین اینه، من از کارخونه میگیرم.
خب نه شاید شما بگیم این هوا الان قیمت خود ماشین تو بازار معلومه، شما ممکنه اصلا تا قیمت ماشین توی بازار الان بیشتر بخرید. من یه این خرید فروش سکه ها دیگه، سکه الان قیمتش تو بازار چقدره؟ خب میگه تحویلی فلان نظام معامله های این خودش تاثیر میذاره روی قیمت دیگه، مخصوصا اگه این کالا کالای باشه که فاسد میشه، خب که طرف تو اون موقع به زمانی معنا داره دیگه خرید فروش کردنش. ولی معمول اینه دیگه، طرف طبیعتا علل قاعده چیزی که میخواد خریداری بکنه زیر قیمت بازار خریداری میکنه. خب شما یک تون پرتقال به گردنت توی آخر پاییز میای همین الان معامله میکنی این یک تونو، به قیمتی پایین تر از قیمت فعلی پرتغال یا به قیمتی بالاتر از اون. مهم نیست. این اشکالی نداره. سوال اینه چرا شما میتونی بگی من الان از رو میخرم تو پاییز اینو این چکر رو بگیر آخر تابستون پولشو میدم، اینو اشکال میگیره بهش.
همین
میشه کاری بکنه. حالا صحبت سر اینه، شما اینو قبول نداری، ما هنوزم وارد بحث از این نشدیم چرا کاری به کاری جایز نیست. چرا میگه آقا ذمه دیگه یک طرف داشته باشه، دو طرف که باشه دیگه هیچی. معلومه که یک بازی مبهمی داره روی یه نقطه نامشخص بنا میشه، قوام نداره، زیر پاش سسته، حباب میتونه شکل بگیره یا هر چیز دیگه. اون وقت دیگه که دینه من یه چیزی به گردنم، شما یه چیزی به گردنتونه، هی میایم چیزی که به گردنمونه رو معامله میکنیم با هم دیگه. معمولا اینطوریه. شما الان تصور شو بکنی یه دینی به گردن شما الان نداری بدی، خب من میخوام پول بیشتری از شما بگیرم و بگم آقا اشکال ندارم من بهت مهلت میدم، چیکه؟ یک سال دیگه پول بیشتری بده. خب میتونم این کارو بکنم یا نه؟ چون نه هر دو همجنسن، میتونم کالا رو عوض کنم، یک کالایی در نظر بگیرم به عوضش، بگم آقا این دینی که تو داری رو بده من میخرمش، عوضش تو این کالا رو تو فلان موعد به من بده، دو سال دیگه که میتونی اینو بخری. شما من بگی که بابا اینجا که دیگه وارد این معامله واقعی شد، میگه قبل این معامله واقعی یه اتفاق غیر واقعی داشت میافتاد. اون اتفاق غیر واقعی چیه؟ همون چیزیه که ربای از آب مضاعفه یک طرف نداره الان باید بهش مهلت بدی رو عملا داری میاری توی یه قالب دیگه و تبدیلش میکنی به کالا. ما گفتیم ربا گرفتن حتی میتونه طرف بیاد کالای اصلا غیر از اینقدر 100,000 تومان 100,000 تومان رو داده به علاوه یک کالای دیگه، اینجوری هم میشه دیگه، 100,000 تومان مقابل 100,000 تومان 100 میلیون و 100 میلیون داده یک کالای دیگه داده، اون کالای دیگه میشه ربا. لازم نیست که حتما تفاضل و اون مقدار بیشتر رو حتما از همون جنسی بده که داده به طرف، 100 کیلو گندم و 120 کیلو گندم بده، 100 کیلو گندم و 100 کیلو گندم بده، یه چیز دیگه هم اضافه تر از اون بده، بازم چی میشه؟ بازم ربا میشه دیگه. خب این یکی از راههایی که میتونه راه ربا رو باز بکنه. اما واقعیت اینه که بحث دین به دین و کالی به کالی یک افقی داره که ربا رو که شامل میشه یه چیز دیگه رو هم داره نشون میده. صرفا ربا نیست تو بحث دین به دین و کالی به کالی. یعنی شما دو تا پدیده اعتباری رو، شما یه اعتبار رو با حقیقت معامله بخوای بکنی من مشکلی ندارم باهاش، ولی بخوای اعتبار رو با اعتبار معامله بکنی این آقا اصلا همه چیز اعتباری هم اعتبار مضاعف هم بخوای من با این مشکل دارم، این خیلی بازار رو چی میکنه؟ سست میکنه. خب این استحکام داره، این معامله مطمئنی رو تعبیری، این ریسکش خیلی بالاست، نه ریسک توی معامله خورد برای سهمی کلان اجتماعی. تصور شو بکن چه اتفاق میفته، همه دارن معاملاتی میکنن که هیچ نقطه اطمینان بخش زیر پا وجود نداره و اتفاقا انگیزه یه همچین چیزایی هم وقتی که شما بازارهای چندگانه دارید بسیار زده. امروز یک سری از معاملات کلان ما تو حوزه های تجارت بین المللی عمدتا همینطوریه و یک پدیده هایی دارم به اسم ابزارهای چی؟ مشتقه.
همین هست دیگه اون.
بله. ابزارهای مشغل انواع و اقسام مدل‌های معاملاتی که امروز توی فضای بین‌المللی داره شکل میگیره. شما الان مثلا میگم بخواید الان برید یه کالای رو خریداری بکنید توی بازار بین‌المللی، همین الان میرید خریداری میکنید، پولش هم نقد میدین، چجوری خرید و فروش میکنید؟ اون باید مطمئن بشه شما این کالا رو میخواید که کارخونه رو چیکار کنه، مشغول تولید اون کالا بکنه. شما هم بچه الان پول رو بدید، شما هم اون موقعی پول رو تحویل میدی که کالا رو تحویل گرفتین. ولی این الان باید بدونه که شما خریدار واقعی هستی و خریدار واقعی به قیمت دیگه. شما میگید نه به قیمت اون روز من خرید میکنم، من فقط به تو تعهد میدم این خریدو بکنم. نه، قیمت اون روز چقدره؟ هذا اول کلام، نقطه قانونی دعوا قیمته. میگه خب پس بنابراین بازارها برای ایجاد میگن ثبات میان چیکار میکنن؟ بهش میگن LC. بعد شما این اعتباری که داری چیه؟ ضمانت عملن. که چی؟ بانک میگه آقا من به این آقا ضمانت میدم برای خرید مثلا در حد 30 میلیون دلار، تو میتونی بری خرید و بنامعلی بکنی. میره از این شرکتی از این اعتبار رو میبره و خرید رو میکنه، توی اون مواد مشخص پول رو باید منتقل کنه. بانک هم از این اون الزی رو مزن گرده، اون از این ضمانت میگیره که اگه اون موقع نداد این بانک باید بده و این میره میده دیگه که این بانک دیگه نده. عمدتا مسئله اساسی توی تجارت اینه که شما توی اون مواد مقرر بتونی به این قیمت بخری. خب شما الان میبینی دیگه صافت و نمیدونم معاملات دیگه که بای بک و اما اصلا معاملاتی که شما الان دارید روی نفت، تو نفت شما نمیه پول نفت بدید، بخصوصا این که مثلا شما میدید یک نفتکش هیکلش هم خیلی درست شده، نفتکش هم اندازه یه ناب هیکل دارن دید توش اونم پول نفته، قیمت بسیار بالایی داره. تا کی تولید بشه؟ بازار نفت و بازار سوخت هم جز اون بازارهای به شدت فعاله. طرف الان میاد به شما میگه آقا من 3 میلیون بشکه خریدارم کی؟ فلان تاری چه قیمتی؟ اینقدر. از همین الان قراردادشو مینویسن دیگه و حتی میتونن قرارداد اینجوری بگن آقا من الان از شما خریدارم، 1% بالاتر از قیمت مشخص شده توسط قیمت اوپیک مثلا اعلامی روی تابلو، میشه اینجوری هم معامله کرد؟ یعنی میشه شهریشو نمیگم، میشه عرفیه. تو کلا بازار اینه جور دیگه کس معامله نمی کنه. از این جالبتر و جذابتر بورس فلزاته. شما یه بورسی داری که حالا اون تکلیفش نیاز به معلوم شدن در آقای کارخونه است که حالا شما نمیدونم تو این بورس چی شو داری، مالکیت شما مثلا داری درصدی از مالکیت مشان اون کارخونه، اما تو بورس فلزات چی رو داری؟ فلزی که تولید نشده. شما نیکل داری، برنز داری، اینا میگه این نیکل و برنز الان قیمتش تو بورس اینقدره، این نیکل و برنز همین الان میتونی بری تحویل بگیری؟ کی اطلاع داره در مورد بورس فلزا؟ اینو آره این دوستان مجازی
اون چیزی که میخری زمانش هم مشخصه.
بله.
و الان که نمیشه تحویل گرفت.
معمولا تحویل معجله. خب بعد شما داری یه هزینه میکنی برای آ این پول دادی اون کالا رو الان صاحبی یا نه، شما الان داری اون حواله ها رو خرید و فروش میکنی صرفا.
مثل اینکه همه پول رو نمیدی، یعنی بیفتیم نمیدی
دو مدله. یه جایی هست شما کلن میگم این بازار اصلا بازار خریده، کارخونه میاد کالاهاشو پیش فروش میکنه تو بورس، خب تو بورس فلزات مثلا تولیدات رو میاد پیش فروش میکنه، میشه خب شما پیش فروش کردی چه مشکلی داری؟ معامله چیه؟ سلام نقد دادی بعد همون حواله رو داری اینجا میفروشیم. یه وقت هستش نه، این امتیاز اولویت چیه؟ خریده، با یه فرمولی هم قیمت اون موقع رو مشخص میکنه. یعنی شما داری عملا اینجا توی بورس یک حق امتیاز رو خریداری میکنی، حق امتیاز خریدن اون کالا. خب اینجا واضحا دیگه به یه دین به دینه. خب شما حجم زیادی از این معاملات امروز دیگه جایز نمیدونی، حتی میگه فضا بین‌المللیه از باب اکل میته.
الان نفت هم میشه دین به دین دارم میشه واردات دیگه،
نه همه فقط نفت نیست،
نه از اون واردات
شما کلن معاملات بین المللی کسی نقد کار معامله بین المللی انجام نمیده، هم کالا باید بره تولید بشه در موقع مقرر بیاد، هم پول اون موقع باید پرداخت بشه یا نزدیک به اون موقع، مثلا یه پیش پرداختی باید بده، یه بخشی از مبلغ بعدا بده، یه بخشی از مبلغ اون هم همه قرار داده
میشه. تو بازار بنویسم من میتونم برم الان چقدر با هم بفروشن، یعنی بذارم برای فروش نفرم بیاد بخره، تو موقع من باید تحویل بدم دیگه به حساب کاری یا
اون فقط ما الان قرار داده که بقید میبندیم، من به شما تعهد میدم اینقدر آهن شما الان حواله تحویل گرفتن رو داری؟ ببخشید حواله تحویل گرفتن داری، پولم الان داده، خب یک تمومه معامله سلام. اما یه وقتی ازش من به شما تعهد فروش میدم به این قیمت مشخص، پیش پرداختی هم ازت میگیرم، میرم شروع میکنم به تولید کردن.
فروش حواله به حواله که تو همین ماشین هم به کار میفته دیگه، من حواله نمیدم ساینامو میدم حواله کنم چیزو میگیرم،
اینم کاری به کاریه چه به دین به دینه دیگه،
چیزی باید بذاره سر
دین به دینه دیگه، مسئله سر اینه. در نهایت قیمت حواله داره میره بالا، وقتی حواله ها هی بیفته تو خرید و فروش
قیمت حواله رو تقریبا بازار مشخص می‌کنه. یعنی اگر مثلا یه ماشین 120 تومنه توی بازار باشه 150 تومن، حواله باید 10 تومن باید گرفتار باشه. اما یه ماشین حواله مثلا خود 120 تومنه، حواله مثلا خود تو بازار 200 تومنه.
شما تو یک مقیاس کلان اصلا به قصه در دقت نمی‌کنی. تو مقیاس کلان شما فرض بکنید الان قیمت خودرو توی بازار پایین بالا، الان دارن خودرو میدن، شما چیکار باید بکنی؟ شما میره حواله میگیری، خب وایم نمیسی که بعدم بهت بدم کوتا بدم، مثلا حواله یک سال است، میره همین الان حواله هایی که گرفتی رو چیکار میکنی تو بازار میفروشی؟ که تو چند وقت قصه این بود تا اون جایی که محدود کردن گفتن هر گواهینامه ای که ماشین نداره درسته؟ که الان دیگه گواهینامه گرفتن ارزشه، یعنی طرف مثلا هر کی که گواهینامه داره داره میره گواهینامه بگیره که حداقل بتونه امتیاز ثبت نام بکنه که بتونه بره. آره حالا اون آدم که بالاخره راه بره برای خودش. سوال اینه که الان چرا قیمت نیومد پایین علارغم این که خودرو داره وارد میشه، خودرو داره تولید میشه وارد بازار میشه با قیمت پایین‌تر؟ چون اینا با قیمت پایین‌تر چرا آوردن فروختن؟ باید قیمت بشکنه اما بازار نشکست. چرا؟ چون اصلا حواله با دوباره داره خرید و فروش میشه و قیمت حواله یه داره میره بالا. به قول شما حواله داره با قیمت چی خرید و فروش میشه؟ قیمت بازار واقعی. اما اگر اون خواستار واقعا خودرو، یعنی چی؟ یعنی یه تیپی تو جامعه الان خودرو میخوان، اینا دارن فشار تقاضا رو پدید میارن دیگه، عملا اون کسی که خودرو نداره داره فشار تقاضا رو پدید میاره. نگید آقا نه، اونایی که خودرو دارن میخوان تبدیل به اصلا بکنن، چون بالاخره اون کسی که خودرو داره یه تو این بازار داره یه خرید فروشی شکل میگیره دیگه، طبعا این ته تیف که داره خودرو رو میده عملا تعدیل کننده بازار خواهد بود و توی همین نمودار قیمت بازار تعدیل میشه. مگر اینکه شما بگید آقا خودروهای لوکس و اینا که تعداد اندکی دارن سرمایه خیلی ویژه میخواد، وگرنه بازار واقعی خودرو متناسب با حجم تقاضایی که وجود داره اداره میشه. خب شما وقتی که بیای حجم خوبی از خودرو رو تولید بکنی بدی به مشتری دیگه، عملا این همین اگه طرف هم ماشین هم الان داشته باشه اون خانواده میره ماشینشو به فروش میذاره دیگه، به طور طبیعی قیمت چی میشه؟ میاد پایین.
حالا جا بس اینه که الان تقاضا خیلی واقعی نیست، خیلی از
کسایی
مثلا
ثبت نام کردن تو درگاه. چرا واقعی نیست؟ چون فکر میکنم بعد این حواله رو میتونه با قیمت
بیشتر بفروشه. بیشتر نمیکنه این چوری هست که چون یه رمزی هست که رو زمین قشنگه. هم فروش.
ولی وقتی که شما اینو اصلا قصه این نیست، مثلا زمینه که خریدار واقعی نهایی قرار بیاد. چون الان شما با یه بحران مواجهید. من دارم اینو عرض میکنم. یه بحرانی شما دارید به اسم قیمت‌های غیر واقعی. میخوای بری با تولید اونو بشکنی، عملا این سخته بازی اجازه پایین اومدن نمیده. شما پس بنابراین میگه آقا من حواله به حواله اصلا نمیپذیرم. راه حلش چیه؟ راه حلش اینه دینو به نقد بده، نقدو دوباره کارت دینو به نقد دادی معنی نیست اون نقدو پولو نقدو گرفته دیگه، اصلا حاضر نیستش که بیاد دوباره یه چیز دین دیگه ای رو خریده بکنه، یه چیز الزامی این وسط وجود نداره. پیچیدگی قصه اینجاست. البته بعضی از آقایون به دین به دین رو توجیه میکنن تو بعضی از صورش، بعضی از صورش که میپذنیم چون صریح روایت داریم دیگه، صریح روایت داریم از نبی اکرم تا ائمه متأخرین. خب این در مورد بیع دین و بیع دین به دین.
یا
ربا
مشکلش این بود که ریسکش خیلی پایین بود، یعنی اون تقسیم بندی که کرد بود الان اعتبار به اعتبار ریسک بالا میره تو اون فضای نزدیک خب
قیمه
ها که نه، یعنی میتونه ریسک بالا ها.
بله
مشکلش، یعنی از
بله عمدتا میگن توی دین به دین معامله چیه؟ شبه قراری هست در آقا این بر دین اون برم دین اصلا هیچیش به هیچیش بند. البته این که گفتم ریسک بالا ریسک کلان رو دارم میگم، نه ریسک خوردو، یعنی شما حتی ربا رو توی چون اقتصاد دو حالت داره، اقتصاد خرد داریم و اقتصاد کلان. توی اقتصاد کلان خود ربا ریسک بازار رو داره میبره بالا. چرا؟ چون داره حباب تولید میکنه و این حباب در نهایت ترکیده میشه. من دارم به اقتصاد کلان اشاره میکنم. تو فضای کلان اقتصادی شما داری هی وارد خلق اعتبارهایی میشه که این خلق اعتبارها در نهایت بازارتو وارد یک حالت غیر طبیعی میکنه. فاصله بازار طبیعی بازار واقعی از بازار غیر طبیعی مجازی، تعبیر مجازی شاید
نمایان واقعی غیر طبیعی وقتی همه دنیا داره اتفاق میفته، یعنی اوبلاییه. اگر
بله.
یه معاملات
ولی بهش بگی آقا الان واقعا این کارخونه نمیارزه اینقدر، استحامتون نمیارزه، میگه میدونن نمیارزه ولی همه دارن میخرم، منم میرم میخرم. میگه خب یه روزی شاید بیاد پایین. میگه هر روزی بخواد بیاد پایین چیکار میکنم؟ میفروشمش. نمیدونه که نمیشه فروخت. اون موقعی که صف طولانی فروش تولید درست شده، این در کسری از ثانیه میاد
پایین،
به پایین ترین نقطه ممکن میرسه. چون واقعیت اینه، خب طرف روز اول نمیدونه ولی روز دوم میدونه. روز دوم میگه که خب نه من میرم با نوازنگیری مشکل خودم رو حل میکنم، بندبازی میکنم. یعنی کاملا میدونه که یک قیمت حقیقی وجود نداره، این قیمت حقیقی خیلی پایین تر از این حرف هست. من دارم با به عبارت دیگه، من دارم توی عالمی که میدونم آخرش کلاه یه عده برداشته میشه، میگم که آقا من یه جوری بازی میکنم که کلاه من رو بردارم، من کلاه بقیه رو بردارم.
بعد بدبخت میگستی که نفر آخر از همه ساده تره،
بعد همه واقعیت قصه اینه. آره. چرا؟ چون اون عده‌ای که ساده و غیر ساده نداره، اونایی که با اصل بازار دارن هدایت رو رهبری میکنن و سرمایه کلانی دارن، شما آخر نوسانگیرا میدونین کارشون چیه؟ نوسانگیرا اینه که به اون بازیگرا نگاه میکنن، یا میکنن اون چجوری اون قبلا بازیشو بسته، توی نوسانگیرم حد اکثرش میتونی کمترین لطمه رو بخوری. یعنی مثلا خواستی با خاک سیاه یکسان قشنگ خاکت خاکستری میشه، ولی اون سفیده برده دخمه تنش هم کرده بسته، پولش از تو بازار کشیده بیرون کامل، بعدا تو یه بازار دیگه یه هنوز تو پول در بازار نکشیدی بیرون میبینی قیمت ملک رفته بالا، تو میدونی بری دنبال قیمت ملک میبینی قیمت ملک دوباره به یه حالت چی رسید؟ ثباتی رسید، رفته پولا توی یه وادی مثلا احسکه. خب خب آقا اینا رو بکنیم، ما بریم سراغ کی؟ سراغ بازار غیر طبیعی، بازار غیر حقیقی. فهمیدیم آقا اوغلاییه، چرا؟ ولی اون آدم عاقلی که میخواد میگه من میرم تو عالمی که کلاه برداریه،
ولی سعی میکنم کلاه دیگران برداشته باشه،
ولی نمیذارم. میدونم یه آدم قدرتمندی هم هستن دارن کلا برداری میکنن، ولی من نمیذارم کلاه منو بردارم. واقعی نیست پس این رفتار، رفتارهای غیر طبیعیه. غیر طبیعی اصلا میگه دزدی رفتار طبیعیه، قبول دارم، ولی رفتن در معرض دزدی شدن قرار گرفتن یک رفتار غیر طبیعیه. چرا میگه خودتو در آقا؟ چون آقا همه دوزه همه اینجا جمعه، من هم میخوام یکی از اینا بشم.
نه حاجه آقا، اون بازاری که الان شما مثال زدید که حباب رو نمیدارم اینقدر غیر طبیعی اینو قبلان نردش میکنن، قبولش نمیکنن. خب یعنی همه الان شما برید به مردم میگه آقا این بود غلطه، خب
بله همه کلاشون رو میارن، همه صف کشیدن، صف
میکشن میارن. نه اینو نمیگیم اوغلا، اوغلا اون که همه عالم دارن یه سری معاملاتی انجام میدن، ما هم میریم اون انجام میدیم، ولی میگیم عذاب اگلیمیته. نه از اون اگلیمیته میشین کاملا اوغلاییه، حالا دل به دل باشه.
حالا مگه کل دنیا
وضعیت چنجی نیست؟
به یه دل برمانه
نشد؟ الان بریم در مورد بازار. الان معاملات مثلا همین از دار مشترکه، مگه بعد مگه ها تو الان میخوایی سید نیا کنی چی میگه؟ آسه شرافت داره میگه نیا کن، من تولید کننده کالامو اون موقع میتونم تولید کنم، این آقا هم که سرمایه داره میخواد خرید بکنه، سرمایهش که نمیتونه الان بنده اون کالایی بکنه که من بعدا میخوام تولید بکنم. من خودم هم سرمایه دارم، برنزه تولید کردنم، بخش از سرمایه هم از این میگیرم. این میخواد بره کالاشو اون موقع بخره، من هم میخوام ضمانت داشته باشم که بازاری خواهم داشت. این رفتار عاقلانه، عاقلانه است که وارد اعتبار در اعتبارم من نمیخواستم بشم، ولی دقت کنید، ولی داری میشه. این همون کسی که میگه من دارم تو بورس یک کالایی رو میخرم، بذار پس تا من بهت بگم که داری چجوری این اتفاق تو بازار نفت میفته، بعد شما میفهمی که داره تو این بازار نفت همون اتفاق میفته که داره تو بازار بورس میفته. حالا شما سوالت اینه که ما واقعا مسئله تأمین سرمایه رو چجوری حلش کنیم و مسئله ضمانت بازار. من میگم اون بازار اگه واقعیه، خرید و فروش واقعی هم توش اتفاق خواهد افتاد، یعنی این کالا همین الان مشتری داره دیگه، کالا رو تولید که تو کردی، کالا که تولید کردی مشتریش میاد ازت میخره تمام.
الان با سلام جمله بشینه که کسی یه چیزی میخواد بخره پولو میده به طرف، به کی؟ به اون شرکت خود با سلام. پول اونجا ذخیره میشه، کالا فرستاده میشه از اون بر، اون پولو نگه میداره. اون خریدار تیپو که میداره من جرمی گرفتم پولو میدم موجزم
داره. تو باید بگی موجود الان داریم در جریان، یعنی اصلا من میگم آقا مثلا 100 کیلو اصل دارم موجود، اون فقط برای اینکه مطمئن بشه که آقا کالا به دستش میرسه تاتی کنه زنی بده بده، اون اصلا دیگه چیز نیست، اون فقط آقا پول نگه میداره که جنس واقعی باشه و کیفیتش درست باشه، مثل بنجل نه باشه.
میخوام بگم که نظر دارم چه اعتباری که این حتما ارزان بزرگ شما
اون کالا رو خریده کنه. آقا میاد شما من میگه من مثلا حدود 700 کیلو عسل می‌خواستم، منم میرم یه عالمه کندو با بدبختی 700 کیلو عسل، اتفاقا قیمتش این میاد پایین، یعنی حجم تولیدات خیلی بالا رفته. تو قیمت شما چقدره؟ اینقدر تومان. من از یه جای دیگه الان دارم قیمت گرفتم. من درست که با شما الان صحبت 50,000 تومان هر کیلویی کردم، ولی همین الان رفتم میبینم قیمت 25 تومان کنار، حالا 40 تومان داره میفروشه طرف دیگه، میرم اون 40 تومانی هم
نه معامله یه جور سلمه دیگه، نه اول اون پولشو میده دیگه بعدش من میفرستم. این شرکت فقط نقشش اینه که پول اون نگهداره، پول مشتری میده.
نه کار با سلام ندارم، من دارم در مورد یه نکته دیگه عرض می‌کنم که آقا شما تولید کننده عسلی، خب میای چقدر می‌گیرین؟ الان قیمتش اینه، قیمتش مثلا کیلو این 50 تومان مثلا اون سه خوشی که خیلی گرون داریم
میگیرم
بعد اون طرف دیگه طرف میاد میگه که خب من اومدم سال دیگه قیمت اصلا مثلا خیلی تکونه مخواد سال دیگه فرض کن 60 تومن میشه با شما قرارداد میدن 60 تومن، همون موقع من کیلو 60 تومن از شما تعهد میدم که 60 تومن از شما بخرم، چقدر کیلو انقدر کیلو اون کالا الان یا اختصش من تعهد میدم به شما اون موقع باید معامله کنم و نمیام بکنم، درسته؟ این یک حرفه. یا اختص نه همین الان با شما معامله میکنم، یعنی من مالک اون اصلان که شما میاری و حواله دارم، از اون طرف دیگه شما مالک این چکی که من به شما دادم، من ممکنه کالامو تعویض ندم، شما ممکنه، من ممکنه پولمو ندم، اونشون هم ممکنه کالاشو نده، ولی ایشون کالاشو نده این چکه میره نه میشه. البته منم حواسم جمعه که این چکه رو حسابش چیکار کنم، خالی میکنم این رفتش، میگم کالا رو تعویض نده، برای این چکه گرفته دیگه طرف. خب حالا یعنی ضمانت لازم رو از هر دو طرف گرفتن، طرف واپس جمع میگه آقا من الان بهش پول بدم از کجا معلومه کالا رو موقع به من بده؟ یکه. اما یه نکته دیگه اون بحث داره، چرا اون طرف بره الان این کارو نمیکنه؟ میگه خب من الان برفتم به با اون بابا، من اینقدرم چک دادم، خب من اصلا میرم با یه آدم دیگه کمتر میگیرم، کیلو 40 تومن قیمتم اومده پایین، مثلا اصلا چینی وارد شده مثلا. خب الان من چیکار میتونم بکنم با ایشونی که بهش تعهد دادم حواله گرفتم ازش؟ بهش میگم آدم چه چقدر اصل از من بخواستی به من بدی؟ اینقدر دیگه این حواله اصلمو به خودت میفروشم یا اصل میدم مقابلش به تو، اینقدر بخوای اصل رو بدی دیگه، اصل های قیمتش اینقدر نیست، میگه تو هم معامله کرده قرار گذاشیم به در مورد این قیمت. ببین ایشون چرا وارد این معامله میشه؟ میخواد قیمت رو تضمین کنه، فروشش هم تضمین کنه. من چرا وقتی که به معامله رسیدم نمیام زیر باره؟ چون قیمت اومده پایین. به نظر شما واقعا اتفاق مبارکی افتاد اینجا؟ بذار بازار واقعا یعنی دفتر عاقلانه اینه، باید ببینی بازار اون موقع قیمت چنده، همون موقع وارد معامله میشی. یا اگه از قبل رفتی که تو میدونی وارد یک عملیات سرمایه گذاری شدی، یعنی کسی که معامله سلام میکنه همیشه میدونه وارد یک سرمایه گذاری، واقعا سرمایه میخواد، من سرمایه‌ام در اختیارش میذارم. شما الان میگه اصل 50 تومانه، من معامله سلام که باز بکنم 40 تومان بهت میدم، همین الان 40 تومان بهت میدم، 30 تومان اگه ندم که میده. الان من 700 کیلو عسل، یه ولش کن 30 تومانم پول من، ما با این پول این میتونم چیکار کنم؟ 2000 کیلو عسل میتونم تولید کنم، 700 کیلو اینو میارم، این پولم که دارم اونم که دارم، میشینه چتکه میکنم یا بده تو بده، من اینقدر کارگر میگیرم، اینقدر کندوام درست میکنم، چند برابر اینم در میارم. لذا قیمت مؤجل توی بازار ممکنه خیلی بیاد پایین. درسته؟ خب این از مسئله بیع دین به دین و جلسه بعد ما وارد عقود مشارکتی میشیم. البته بحث اجاره و حواله هم اجمالاً اشاره خواهیم کرد، ولی عمدتا میخوام عقود مشارکتی رو وارد بحث قرار بدیم، یعنی مضاربه، مزارعه، مساقات که اینا رو خوندیم و شرکت آقا باید روش کار کنین. من مطمئنم تو بحث شرکت اطلاعات دوستان ناقصه.
از یه نکته از این کسایی که سعی کردن یه روی کرده که یه دراسه اقتصادی داشته باشن گوزای فرق می کنن، من تو مقاله هاشون رو خیلی جالبه، نه کلا مثلا تو این فاز اینن که آقا نشون بدن که حلاله و جایزه تا مثلا معاملات بورس و معاملات بین المللی اینا رو چیز کنن با عباره و فلان، یعنی کلا در شبیه چون اینه که آقا اوغلایش کنن و بگرگرمش کنن بره.
الان خیلی از اینو فقط من به عنوان زمینه بگم، بخش زیادی از معاملات بانکی رو با بر مبنای دین هی سعی میکنن درستش بکنن، سود قطعی سپرده ها رو بر مبنای دین درست میکنن. بخش زیادی از مثلا این اوراق قرضه رو، اوراق قرضه چون ایراد داره، میان با بیدین درستش میکنن. بیدین ظرفیت زیاد داره برای درست کردنه، ولی اگه دقیق بشی میبینه آخرش گیری داره. یعنی همین بیدین بدینی که شما جلوش گرفتیم مکیل و موزون بودن، هم وزن بودن و و و اینا، نمیذاره اینقدر راحت دور بخوره. حالا دوستان این دیگه بحث تخصصی داره، بزنیم بعداً که رسیدیم بهش در موردش بحث کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. دوستان واقعا جلسه بعد برم اون مشارکتی رو مطالعه کنم. علاقه بنده اینه که آماده بیاین.